FF خارج فقه استاد شبیدی 21-10-92.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر الرمومین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امروز بنا بود یه مقداری در مورد نقش در واقع تفکرات جاهلیت در شکل‌گیری حوادث صدر اسلام صحبت کنیم. در آیات مختلف قرآنی تأکید شده بر این موضوع که از تفکرات جاهلیت دوری بجویید. و حالا من بعضی از آیات رو میخونم، قبل از اینکه آیات رو بخونم این نکته رو مد نظر داشته باشیم که این آیات همگی مدنیه. از آغازی که پیغمبر در مدینه حکومت دینی رو، حکومت اسلامی رو در واقع پایه‌ریزی میکنه، همپای با شکلگیری حکومت اسلامی تفکرات جاهلی هم خودش رو بروز داشته. در جنگ بدر بحث جاهلیت مطرح هست، همینجور در سایه بحث ها. در سوره آل عمران ماجراهای جریان بعد جنگ احد رو مثلا میخوام، در جنگ احد ماجراهای جنگ احد رو که شرح میده در آیه قرآن، با این مطلب شروع میشه: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب علا عقبی فلن یذر الله شیئا و سیجزی الله شاکرین. سوره آل عمران آیه 144. اشاره به این که مرگ حضرت رسول صلوات الله علیه نباید آغاز بازگشت به گذشته و این که یک نوع ارتجاع به جاهلیت باشه. تو همین سوره دو سه آیه بعد، آیه 154 ده آیه بعد، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا معاصا یغشا طائفه منهم و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یعنی در واقع اونها گمانهایی که نسبت به پیغمبر داشتن گمانهای جاهلی بوده. این مطلب در زندگی پیامبر و کسانی که اطراف پیامبر رو گرفته بودند خیلی مهم هست. بسیاری از کسانی که ایمان آوردند به عنوان یک پیامبر الهی ایمان نیاورده بودند، به عنوان یک کسی که رئیسی هست اونها رو مثلا زندگی بهتر میتونه بهشون بده، اونها رو از اون منجلاب گرفتاری هایی که دارن نجات بده، نه به عنوان یک شخصی که از جانب خدا مأمور هست و این تصوراتشون از خدا و پیامبر و رسالت و اینها یک تصورات محدود جاهلی بوده که در جاهای مختلف خودش رو این نشون میداده. در سوره احزاب: یا ایها النبی لستن که احد من النساء این اتقیتون نه، میگه بغر نتی بیوت کن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اتعن الله و رسوله انما یرید الله لیوه بانکم رئیس اهل البید و طهرکم تطهیرا و ذکر نما یطلا فی بیوت کن من آیت الله و الحکمه. من تصور میکنم این ذیل آیه و ذکر نما یطلا فی بیوت کن من آیت الله و الحکمه شاید اشاره تأکیدی باشه بر همون مضمون انما یرید الله لیذهبنکم الرجس، ای زنهای پیغمبر، اون آیات قرآنی که در خانه های شما خوانده میشه، یعنی شما کسانی هستید که آیات قرآن در خانه پیغمبر نازل شده، شما بالاترین کسان هستید که باید رعایت کنید این آیات رو و نباید پرهیز کنید از به اصطلاح آیات الهی. این احزاب آیه 33 هست. سوره سعد: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله كان الله بكل شيء عليما. و در سوره مائده که یا آخرین سوره ای هست که بر پیغمبر نازل شده بنابر بعضی از نقل ها، یا مثلا سوره فقط سوره نصر بعد از او نازل شده، در سوره مائده آیه 50: اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیات قبل رو هم اگر ببینید، از آیه این آیه 50 هست، از آیه 47 تا 50 یک هشدار جدی به امت اسلامی در مورد پیروی از آداب جاهلیت در قرآن هست و از یک نوع ارتجاع و بازگشت به اون سنت‌های جاهلی. و متاسفانه از آغاز رحلت پیغمبر این پیشبینی‌هایی که در آیات قرآنی مطرح بوده با وقوع می‌پیونده. سقیفه یکی از اونهاست. داستان سقیفه حالا منهای بحث‌های دیگر و از دیدگاه یک شیعه و شیعه خالص هم اگر نگاه نکنیم، سقیفه چیزی نیست جز احیای دارالندوه، یعنی شورای شیوخی که قبل از پیغمبر مطرح میشه و اینها میومدن برای امور مهم تصمیم گیری میکردن، اینها در خلیفه در سقیفه جمع میشن، در واقع بازگشت به همون آداب قبلی برای تعیین رئیس و تعیین قوانین و امثال اینها. بهانه هایی که در مورد حضرت امیر صلوات الله علیه و اینکه چرا به خلافت نمیرسه، همه بهانه های جاهلیه. بهانه هایی مثل اینکه سنش کم هست، این هم باز برگشته به همون سنت های جاهلی که ریاست پیرمردها و شیوخ هست بر جامعه. این که بهانه‌ای که پیغمبر حضرت علی بسیار از این مردم رو در جنگ‌ها کشته و کینه و بغض اینها در قلب‌های مسلمان‌ها هست، اون هم همون حمیت الجاهلیه‌ای هست که در آیه قرآن نسبت به او هشدار داده و مردم رو نسبت به اونها پرهیز داده شده. تو استدلالات، برهان‌هایی که برهان‌های مختلفی که وجود داره، این تفکر جاهلی کاملا خودش رو نشون میده. یکی از جنبه‌های مختلف تفکر جاهلی، سردار، حالا اینجور تعبیر بکنم، سردار جنگ رو به عنوان یک مزیت ویژه براش قرار میدادن. ببینید، از اون آغاز رحلت پیغمبر یکی از مسائل مسئله داستان مالک ابن مغیره است. خالد ابن ولید به خاطر کینه هایی که در جاهلیت با مالک داشته از یه طرف، و به خاطر زن زیبایی که مالک داشته، که میگی به محضی که میخواست مالک رو بکشه و اینها، زنش اومد کش رو انداخت روی اون به این عنوان که مثلا دفاع کنه. مالک گفت تو اصلا منو کشتی. اشاره به این که اصلا خالد میاد مالک ابن نویره رو میکشه و همون شب هم با مالک به اصطلاح همبستر میشه، به طوری که بعضی از کسانی که همراه مالک بودن، داستان عجیبی این مالک، این داستان داستانی هست که چیزی شاید در همون اوائل خلافت ابوبکر هست، و همون خیلی آغاز مطلب. بعضی از کسایی که همراه مالک بودن دیگه تعامل نمی کنن، میان و همراه خالد بودن، میان میگن که قسم میخورن که هیچ وقت دیگه با مالک در یک سپاه نباشن. به عمر خبر میدن و عمر میگه به خاطر این که مالک هم پیمانش در جاهلیت بود میاد دفاع میکنه از مالک. هم پیمانش مالک بوده، از مالک از خوشش بوده میاد دفاع میکنه. میاد پیش خالد که میاد چند تا میگه پر توی کلاهش بود و شروع میکنه پرها رو دروردن و این خیال میکرد که مثلا این همه این اعتراضات از طرف خلیفه است و بعد که میره پیش خلیفه همین قضایا حل میشه و خالد میشه سیفون من سیوف الاسلام. و ببینید این خالد به عنوان سردار فتوحات اسلامیه تلقی میشه. بعد از اون ما فتوحاتی که به عنوان فتوحات اسلامی تلقی میشه، یکی از کسانی که یعنی رئیس اون فتوحات همین خالده. اینا در واقع همون ادامه تحول جاهلی رو ولی در قالب جدید، در قالبی که بهترین زمینه است برای اینکه به همون مطالبی قنایم جنگی که در جاهلیت میرسن بتونن در اسلام برسن. فتوحاتی که انجام میشه بالاترین فتوحات رو که فتوحات که دست میارن بالاترین غنایم هم مال همین هست. تقسیم غنایم دقیقا یک تقسیمی هست بر اساس یه سری الگوهای جدید، الگو دقیقا در مقام تقسیم غنایم دیگه اون قسمت مساوات اسلامی که ریز و درشت دقیقا تو جاهلیت هم همینجور بوده. این اون تفکرات جاهلی که بوده که هر کس به اصطلاح رشادت بیشتری داشته باشه، هر کس تکسوار بیشتری باشه، اونها جایزه های بیشتری دریافت میکرده، اونها دوباره زنده میشه. این در تقسیم بیت المال به خصوص به زنهای پیغمبر و به ویژه به حفصه و عایشه، بالاترین چیزها به حفصه و عایشه داده میشه. و بعد برای اینکه یک ظاهر اسلامی به خودش بگیره، کسانی که در جنگ بدر شرکت کردن بدریون یک امتیازات دارن، کسانی که در جنگ احد هستن یک، حالا کار نداریم در جنگ احد چه شد و فرار کردن و اینا بحث و صحبت نیست. یعنی در واقع امتیازات طبقاتی، یک نوع اشرافیت خاصی که بر مبنای اون کسی که بیشتر تقابل بکنه اون حاکم میشه. که ببینید مسئله‌ای که در زمان عثمان پیش میاد مسئله تازه‌ای نیست، بنای اون از قبل گذاشته شده. یعنی بنای تبعیض در تقسیم بیت المال، البته خب در زمان عثمان اینقدر قضیه شور میشه که دیگه هیچ کسی نمیتونه تحمل کنه. حتی در واقع ببینید تفاوت زمان عثمان و زمان عمر اینه، در زمان عمر کسای مختلفی که رؤسا بودن به همه میدادن، ولی عثمان که میرسه فقط به خویشاوندان خودش. این مروان حکم که تری در رسول الله هست و عمر و ابوبکر حاضر نمیشن اون رو بازگردونن، در زمان عثمان بازگردونده میشه. خمس غنایم آفریقا که یک رقم بسیار وحشتناکیه به مروان داده میشه. مروان پسرعموی عثمان هست. مشکل این بوده که بسیاری از مسلمان‌ها مشکلشون این نبوده که چرا به مروان میدهید، میگویید چرا به ما نمیدهید همچنان که خلفای قبلی میدادن. و مشکلی که حضرت امیر داشت این بود که این چی تبعیض رو نمیخواست تحمل کنه. و ببینید عمر یکی از یعنی بیشترین نگاه جاهلیتی که بروز میکنه در زمان عمر هست و این تو کتابهای علمای ما به این بحث پرداخته شده. من حالا بعضی از منابعی که به این بحث اشاره داره رو عرض بکنم. آقای از کتاب های قدیمی هست، ولی حالا من کتاب های جدید رو که بعضیاش رو اشاره دارن عرض بکنم، این آقای کمره‌ای در ترجمه های مختلفی که بر کتب حدیثی دارن این بحث رو در جاهای مختلفش اشاره کردن. کمال الدین توی مقدمه کمال الدین مثال های مختلفی از به اصطلاح علاقه عمر به تفکرات جاهلی و اینکه در رفتارهای عمر چقدر تأثیر داشته و اینها این رو دارن. من جمله در روضه کافی در ذیل تفسیر این محوط و دواوین الاسها از دهنی صلوات الله علیه، یکی از ظاهرم خطبه حضرت امیره، حضرت امیر میگن من یکی از کارهایی که خواهم کرد دواوین اطها رو محض میکنم. دواوین اطها دیوان دفترهایی بوده که نحوه تقسیم بندی ها رو اونجا وجود داشته. این تو ترجمه آقای کمره‌ای جلد یک ترجمه روزه صفحه 32 مراجعه کنید، نحوه تقسیم قناعیم فتوحات اسلامی رو اونجا ایشون اشاره کرده. ایشون من جمله در مقدمه کمال الدین صفحه 7 نمونه های از علاقه های عمر به آداب و سنن جاهلی رو اشاره کرده که اینا خیلی از کتابای دیگه هم هست ولی ایشون تاکید روش میکنه. من جمله ایشون میگه اساساً اساس مخالفت عمر با حج تمتع دلبستگی و علاقه او به موضوع آداب جاهلیت و سنن باستانی عرب بوده. بحث من از متعه نساء و تغییر محل سنگ مقام ابراهیم، میگه در جاهلیت سه جور زوجیت و مطرح بوده و متعه نساء یک ازدواج جدیدی بوده که در اسلام مطرح شده بوده، قبل از اون نکاح چیز نبوده. توضیح میده اونجا تو بعضی از جای دیگه این رو توضیح داده. تغییر محل سنگ مقام ابراهیم، مقام ابراهیم در زمان جاهلی در زمان حضرت ابراهیم چسبیده به بیت بوده. خب تناسب هم همین هست که از ابراهیم میخواست خانه خدا رو بسازه، همونجا کنار خانه سنگ گذاشته بوده برای اینکه بالا بره و برای ساختن خانه. در زمان جاهلیت سنگ رو از اونجا برداشتن آوردن موضع فعلیش. پیغمبر صلوات الله علیه دوباره سنگ رو از اینجا میکنن میچسبونن به کنار بیت، در واقع نزدیک خانه، نزدیک در خانه. اونجا عمر که یک سیلی میاد، پس از سیل سوال میکنه که محل سنگ حجر الاسود در جاهلیت کجا بود؟ یک کسی بوده، مقام در جاهلیت کجا بوده و کسی بوده، میگه من رو اندازه گرفتم و میاد و دوباره همون سنگ رو در اون محل جاهلی قرار میده. و این دیگه ببینید بحث سر این هست که اینها تو اون داستان اول تعصیب از زهری این مطلب مطرح بوده که اینها سنت عمر به عنوان یکی از مصادر شریعت مطرح بوده. یکی از کسانی که از قدیم در مورد این موضوع صحبت کرده فضل به شازان هست در کتاب ایزا. این رو من از کتاب ایزا فضل به شازان صفحه 280 تا 286 و آقای مرحوم محدث ارمدی در تعلیقات غارات اون رو از ایزاه نقل میکنه جلد 2 صفحه 822. به یه تناسب میگه هیه سنت عمر و ما سنه عمر فهو به حق و این خالف قول الله و قول سنت رسول. فضل شازان میگه شما از عمر نقل کردید نحوه تزویج با موالی رو. یکی از سنت هایی که سنت جاهلی که عمر به خصوص روی این قضیه خیلی اساس بوده مثلا اینکه ازدواج عرب ها با ایرانی ها ممنوع هست، یعنی حق نداشتند موالی از عرب ها زن بگیرند. البته برعکسش اشکال نداشته، اگر عرب ها میخواستن زن بگیرن از ایرانی ها اشکال نداشته، ولی ایرانی ها حق نداشتن از عرب ها زن بگیرن. یک نوع تبعیض نژادی خاصی رو که حاکم کرده بودن. یک روایت جالبی هست از حضرت امیر علیه صلوات الله علیه، من الان روایت رو کامل یادداشت نکردم، حالا تیکه‌ای که یادداشت کردم میخونم. در کافی جلد 5 صفحه 318 حدیث 59 عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتت الموالی امیر المومنین علیه السلام فقالوا نشكو الیک هؤلاء العرب تو عرب ان رسول الله کان یعطینا معهم العطایا بالسویه. انعام جنگی که بوده اینها رو به سویه تقسیم میکردن، ولی اینها اینجوری رفتارشون نیست. بعد در ادامه حضرت میخواد میگن که الان این روایتش رو اگر بعد دوستان کامل بخونن. ببینید داستان این هست، با وجودی که حضرت امیر میان، هنوز اون تفکرات جاهلی در میان اینها وجود داره و حاضر نیستن. حضرت امیر هم نمیتونه در واقع به راحتی اینها رو چیز کنه. یکی از مشکلات حضرت امیر سنت عمر بوده که به عنوان یک منبع تشیع هست. داستان صلات تراویح هست، وقتی حضرت امیر وارد مسجد میشه یا به نقل دیگه امام حسن رو میفرسته، میگه مردم صدا زدن وا عمرا، وا عمرا. این که چی که در هر حال اینها بسیار زیرک بودن، بسیار زیرک بودن. یعنی اینها در چون در جاهلیت اصلا مقام بالایی نداشتن. اون چیزی که تو نقل های ما هست، بنامه که اهل تفنن هم هست، عمر در جاهلیت دلال به اصطلاح حیوانات بوده، مبرتشا این همچی چیزی هست. ابوبکر الان یادم نیست کارش چی بوده، ولی به هر حال اینا در جاهلیت بون کسایی نبودن که در رده بالای اجتماعی قرار داشتن، ولی بسیار زیرک بودن. یعنی واقعش اون زیرکی و اینکه معروف هست معاویه به عنوان زیرک شناخته میشه، معاویه زیرکیشون نسبت به زیرکی و چیزهایی که خلفای قبلی داشتن اصلا قابل مقایسه نیست. بسیار زیرکی هایی که اونها تو اون جریان، خدا رحمت کنه، مرحوم آشو محمد رضای مظفر در کتاب صقیفه، اونو مراجعه بکنید، تحلیل روانشناختی میکنه در مورد خطبه ابوبکر در صقیفه. خیلی جالبه کتاب صقیفه، میگه این خطبه چقدر حساب شده است، کلمه کلمه این خطبه با حسابه. میگه ابوبکر، میگه عمر، میگه که من سخنرانی آماده کرده بودم برای خلیفه، برای ایراد کردن در صقیفه، ولی ابوبکر به من گفتش که تو حرف نزن، بذار من صحبت کنم. میگه به خدا قسم هیچ چیزی از اون چیزهایی که آماده کرده بودم برای صحبت کردن اونجا نبود، مگر اینکه بهتر از اون رو مطرح کرد. اینو مرحوم اشرف رضای مظفر که صقیفه تحلیل میکنه، کلمه کلمه این خطبه رو، اینکه این کجای قضیه رو داره خراب میکنه، این کجای قضیه رو، یک مقابله ای داره، یک مقایسه ای داره بین صحبت انصار و صحبت ابوبکر. اونا چجوری از موضع ضعف سخنرانی هاشون شروع میکنن و اینها چجوری از موضع قوت و چجوری قضایا رو به هم خلاصه میمامون چیز میکنن. ببینیم ما در واقع یکی از مشکلات عجیبی که داریم وقتی در داستان دوات و قلم عمر میگه ان الرجل لا یهجر، میگه فختلفو، یه عده‌ای طرفداری عمر کردن در حضور پیغمبر، یه عده‌ای طرفداری عمر کردن که مخالف، یه عده‌ای گفتن نه قول عمر درسته، یه عده‌ای گفتن. یعنی این قضیه از زمان رحلت پیغمبر شکل نگرفته، از قبل زمین سازی ها شده، گروه های وجود دارن برای اینکه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا بره همه اون چیزهایی که پیغمبر ایجاد کرده رو از بین ببرن و بازگشت به تاریخ قبلی هست. علائلی در تاریخ الحسن، این رو آقای کمره‌ای در هم مقدمه کمال الدین آورده به نقل از علائلی در کتاب تاریخ الحسین، میگه اصلا کشمکش بر سر خلافت این یک نوع بازگشت به اسدیت عربی جاهلی است. اصلا اون داستانه میگه اصلا بحثایی که بین انصار و مهاجرین هست اونا یک بحث است در همون قالب ها و چارچوب های جاهلی، و در همون چارچوب ها هست که اینها پیروز میشن و تو همون چارچوب هست که بیعت یک نقش اساسی داره در شکل گیری حکومت ها، اینه که رو بیعت اینقدر اصرار دارن. و این ها باز در واقع همون تفکر رو سعی میکنن زنده کنن، همون بحث ها و همون حدیث هایی که از قبل وجود داره. یکی از بحث هایی که در بحث بازگشت به جاهلیت هست بحث ارثه. بحث ارث زمینهای مختلف همین بازگشت به جاهلیتش وجود داره. من جمله یک عبارت رو الان من بر شما بخونم. مالک میگه، مالک ابن در موطع مالک، اینو آقای رسولی محلاتی در مقدمه ترجمه ارشاد صفحه 5 به نقل از موطع مالک نقل میکنه، جلد 2 صفحه 12، یه عمر دستور داد به هیچ یک از افراد غیر عرب ارث پدران و خیشان او را ندهید مگر اینکه در میان عرب به دنیا آمده باشد. تو همین نقلی که اون روایت که خوندیم اونم همین هست که اینها غیر عرب رو وارث نمیدونستن، یعنی یکی از شرایط. بعد یه نقل تاریخی عجیبی هست که میگه عمر دستور داد، یک اندازه‌گیری قرار داد که هر کسی که از 5 وجب بلندتر باشه، عجمهایی که از 5 وجب بلندتر باشه بکشنشون. 5 وجب بلندتر معناش اینه که فقط کوتوله‌ها باقی بمونن، یا بچه‌ها یا کوتوله‌ها. چون 5 وجب خب چیزی نیست که اینا هیچ کی نمونه، یعنی در واقع معناش اینه که غیر از بچه‌ها و کوتوله‌ها بزرگ‌هاشون رو بکشن. که میگه دو نفر هم به این چیز کشته شد، ولی به هر حال نمیتونست این دستور ادامه رو پیدا کنه. یه ببینید ما در واقع با این تفکر فتوحات اسلامی شکل میگیره، با تفکر تحقیر عجم، با تفکر این که بریم غنایم به دست بیاریم و غنایم بین ما تقسیم بشه، بریم غنایم بگیریم و غنایم بین ما تقسیم بشه. این تفکری است که بعد داستانهایی که در مورد فتوحات اسلامی در بعضی از چیزها بعضی فجایعی رخ داده که حالا این آقای رسولی محلاتی صدای از گوستاو لوبون در این تمدن اسلام عرب نقل کرده در مورد فتح اندلس، من نمیخوام وارد اون چیزها بشم. اصل قضیه این هست که اصالت الحرب، جنگ به عنوان اصل، نه به عنوان وسیله‌ای برای هدایت، نه اصلا خود جنگ یک اصالتی پیدا میکنه و همین باعث میشه یکی از چیزهایی که عمر بدعتهایی که میگذاره از صلات خیرون من النوم، یه از صلات خیرون من النوم برای چیه؟ داستانش این هست، میگه که اینها اگر حیلا خیر العمل رو بر میداره، میگه چون اگر قرار باشه بهترین کار نماز باشه اینا به جنگ نمیرن. یعنی جنگی هست که نماز مانع جنگه. این تفکر این هست که نماز مانع جنگ هست. جنگی هست و نماز کار نداشته باشیم. از صلات خیر من النوم، نماز از خواب بهتره، ولی بالاترین مطلب جنگ هست. یه روایت جالبی هست در همین زمینه در مورد جهاد و نقشی که این تصوری که از جهاد در اون زمانها وجود داشته. روایت امام سجاد، ترکت خشونت الجهاد، این اگر پیداش بکنید این رو بخونید، که میگه امام سجاد علیه السلام حج دائم حج به جا می آورده، اعتراض میکنن به امام سجاد که شما راحت طلبی، راحت طلب هستی، جهادی که خشونت جهاد سختی داره اونها رو ترک کردید، به حجی که راحت هست میپردازید. و بعد شروع میکنه آیاتی که در فضیلت مجاهدین فی سبیل الله هست رو برای امام علیه السلام خوندن. امام علیه السلام میگه این آیات رو که میخونید ادامه‌ش هم بخونید. بله.
فیقتلون و یقتلون بعدن علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفی بعهدی من الله فاستبشروا بدایکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. قال لهم علی بن الحسین انهم الأئمة فقال التائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف فقال علی بن الحسین اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فجهادونهم فاسدل منهم.
چیه اون چیه؟ بله بله دونم اتم الآیه، اون یه تعبیر داره اتم الآیه تو اینه؟ تو همینه میگه اتم الآیه. امام علیه السلام میگه آیه رو ناقص نخون، ادامهش اتم الآیه، آیه رو ادامه بده، در ادامه آیه ببین چی هست. ببینید بحث این هست که جهاد بدون شرایط لازم شرعیش یک فضیلت میشه و این خودش بازگشته به همون سنت‌های جاهلیت. اساساً تو بحث همین ارثی که ما دنبال می‌کنیم، میگه در جاهلیت تنها به کسانی ارث می‌دادن که صلاحیت تقابل داشتن. یه کسایی که بزرگ باشن، مرد باشن که می‌توانستن که میگه می‌تونستن در تقابل‌ها و تاراج هایی که نسبت به قبایل دیگه انجام می شده شریک باشن. این تفکر اصلا مرد نه به عنوان این که مرد است، به عنوان که می تواند بجنگد و می تواند تاراج کند در مقابل بچه و در مقابل زن. ارث به بچه و زن نمی دادند به خاطر همینی که نمی توانسته است جنگ کنه. و این تفکر جاهلی با آمدن اسلام جلوش گرفته میشه. ولی تا جایی که دین اسلام صریح صریح دیگه، تا جایی که به اصطلاح صراحت تام و تمام وجود داشته باشه، قوانین اصلاح میشه. ولی قانون تعصیب و عصبه یکی از قوانین هست که دقیقا همون قانون جاهلی است که دوباره زنده میشه. شما قانون تعصیب رو ببینید، اولا چند در اون یه موقع این رو توضیح میدادن در مورد تعصیب، تعصیب چند مرحله درش وجود داره. یکی این که دختر اگر فرض یک دومی که فرض اصلی براش قرار داده شده، اگر کس دیگه ای نباشه، اون زائد بر فریضه دختر به عصبه داده میشه. عصبه به اعتبار این هست کسی هستن که
خود کلمه عصبه از همون تعصب‌های جاهلیه، یعنی کسایی که میتوانند بجنگند، کسایی که میتوانند قارت کنند، امثال اینا مردهایی هستند، مرد به اعتبار اینکه میتوانند قارت کنند، میتوانند بجنگند، به عصبه میدادن. عصبه چی هستند؟ مردها که مرحله اول پدره، بعد کسایی که از طریق پدر به مرد میرسند، و کسایی که زن باشند یا از طریق زن برسند از ارث محروم هستند. یکی زائد بر فریضه رو به عصبه میدادن، یکی این که در جایی که زوال به اصطلاح صاحب فریضه نباشه، صاحب فریضه نباشه، بقیه رو به عصبه میدادن. ولی کسانی که خودشون زن هستن، مثل به اصطلاح خواهرزاده ها، چیز خاله، خاله و عمه، اینا ارث نمیبرن، دایی هم ارث نمیبره، دایی هم ارث نمیبره، به دلیل اینکه از طریق مادر مرتبط هست. اینا همه اون تفکر یک نوع مرد سالاری برشون حاکم هست، نه مرد به عنوان مرد، مرد به عنوان تقابلگر.
اگر این
باشتیر
نبود بین دایی هم فرق
چی؟ نه، چون از سهم مادر هست که به اونا میرسه، اینا نیابیه، یعنی ابتداعا سهم میرسه به مادر، میگن مادر سهم نداره، سهم به پدر میرسه، پدر که شد سهمش به اون چیز منتقل میشه. یعنی تفکر دقیقا اون تفکر جاهلی هست که وجود داره و بقایاش اینا تفاوت که هنوز هم فتوا وجود داره. تصور نشه که این فتوای تعصیب فتوایی هست که الان مبنای فقه اهل تسنن هست، یعنی شاید به یه معنا اون تعبیر اهل سنت، سنتی که بیشتر برایشون مطرحه، سنت شیخینه نه سنت رسول الله، و اون چیزی هست که عملا به عنوان یکی از مصادر شریعت وجود داره. شما اون داستان اول رو دیدید که زهری میگه حرف ابن عباس حرف درستیه، حرف ابن عباس حرف درستیه، لولا اینکه امام عدل یا امام هدن کان امره علی الورع برخلاف او گفته، یعنی بنابراین سنت شیخین، سنت امام عدل با همون تعبیراتی که خودشون دارن در امثال اینها، این ولو برخلاف سنت پیغمبر باشه، برخلاف آیات الهی باشه، اون چون گفته این حجت دیگه، این حجت هست و برخلاف. من تصور میکنم یکی از بحثایی که خیلی مهم هست بحث هایی که خیلی مهم هست در مورد تاریخ اسلام، جمع آوری تفکرات جاهلیت هست که در میان جامعه اسلامی اثرات خودش رو نشون داده، و اونهایی که باقی مونده، اونهایی که باقی مونده و آثارش رو در چیزهای مختلف نشون میده. حالا نمونه های من، حالا بعضی نمونه های دیگه هم یادداشت کرده بودم. جالب هست یکی از بحث تو روایات ما اشاره به این هست که اصلا قیاس مال سنت های جاهلیه، اجتهاد رأی از سنت های جاهلی هست، و اینکه ما اصل اینها ناشی از این هست که اینها نمیخواستن به اون کسانی که در کنار کتاب خدا به عنوان مفسر قرآن بوده مراجعه کنم، وقتغنو ان مسئلت الاوصیا، تو بعض از روایات ما تأکید میشده که اینها وقتغنو ان مسئلت الاوصیا. جالب اینجاست که کسانی که تفکرشون هست برای کتاب اللهیه، از اون طرف من یه روایت براتون بخونم، این روایتی هست که تو کتابهای اهل تسنن وارد شد که روای محمد، من حالا از دهار نقل میکنم، تو ابن عصیر توی نهایه در ماده تحوش داره، میگه اتا عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال انا نسمع احادیث من یهود تعجبنا فترا ان نکتب بعضها فقال اما تحوکون انتم کما تحوکت الیهود و النصارا. در زیل مادی تحوک که معناشی هست این هست و لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. سنت پیغمبر نباید در کنار کتاب خدا بیاد، ولی اون چیزی که باید در کنار کتاب خدا قرار بگیره احادیث من یهود. و این چیزی که خیلی بعضی هم تیکه هایی که ارتباطاتی که اینها با یهود داشتن خودش یه داستان عجیبی هست که خودش جالب توجه هست که باید خیلی خوبه که دنبال بشه. حالا وقتی فرصت پرداختن به چیزهای دیگه این بحث نیست و فکر میکنم این بحث رو دنبال کردن، بسیاری از چیزها اومدن آغاز تفکرات جاهلی رو زمان معاویه و نمیدونم میگم معاویه چی کار کرد، و در حالی که اصل سنت های جاهلی از قبل از اینها، کمان که آقای صبحانی تو کتاب راهنمای حقیقت صفحه 593 بحثی در مورد نهضت عاشورا که دارن اشاره می کنن که زمان معاویه و یزید این قضیه بیشتر میشه، ولی آغازش از قبل هست، آغازش از این تفکراتش از زمان پیغمبر شکل میگیره، بعد که رو منصب خلافت قرار میگیرن اون تفکرات رو اجرا میکنن و عملی میکنن، اجرایی میکنن به قول امروزی ها امثال اینها. بگه امیدواریم که خداوند همه ما رو، حالا این بحثایی که میخوام بکنم بحثایی منهای بحثی که به عنوان یک شیعه ما به قضیه نگاه کنیم، اون بحث شیعه و اینها یه مرحله بحث مهمتری است که اون اصلا یک لحظه ایمان نیاوردن. اون روایاتی که ما داریم که میگه سأل تو عن شیخین، میگه که هیچ چیزی خونی ریخته نمیشه تا روز قیامت، هیچ سنگی جابجا نمیشه، هیچ انحرافی تا روز قیامت انجام نمیشه مگر اینکه به گردن اونها نمیدونم آسمانها سرشتگان آسمان هر روز لعن میکنن. چی؟ حالا دیگه حالا اونشی، ولی بحث این هست که میخوام بگم اینا یه بحثایی بحث هست به عنوان یک شیعه ما نگاه میکنیم. خب روایت عجیبی داره که خیلی عدوات شدیدی هست، ولی بحث احیاء سنت های جاهلی خیلی هاش فقط از نگاه یک شیعه نیست. کسی که منهای شیعه و سنی بودن یک نگاه عمیقی به داستانهای صدر اسلام ببینه، جایفای تفکرات جاهلی رو تو همه اونها میبینه. حالا اون رو چی چی هست؟ پفکی هست؟ چیسته؟ حالا تقسیم کنید.
برای بحثای خونسا،
نه بحثای چیز وجود داره. یه بار آیه آنو فرمودن که این که بعضی هم میگن بحث خونسای بحثی هست که مثال نداره و فران اینا، چند روز قبل خونسا یکی یک نفر اومده دفتر ما و من خونسا هستم و اینها دو جنسیتی ها انجمنی هم در تهران دارم. کسی رقمی میگفت بوده 5000 نفر جمعیت دارم، گفت بوده 5000 نفر جمعیت دارم و همسان اینها
خیلی زیادم
و جمعیت زیادی هستن. حالا به تناسب چیز که اومد کلمه مصفار، مصفار تاج العروس رو مراجعه کنید، سیف نقطه مصفار تاج العروس، اونجا به تناسب درمونه مصفار داره که در به تناسب کلمه ابنه رو مطرح میکنه و اینها در زیرش داره که میگه که
تفتیش کردن که کسی که به این دا که دا الاکابر بهش میگفتن، میگه که هر کسی که به این مبتلا هست ناصریه. کلمه مسوار رو در باب عروس
خیلی هم خیلی هم از نظر شهری در نمزی غرب خیلی عذیته. این برای چی کار کنه؟ بعد اون مردم رو باز کنه، ظاهرش هم کاملا مردم هست، صداش هم مردم هست، هیچ عضوش هم زنونه. این اسلامی که بگیم دین کاملیه، این آقا مخواد هم ازدواج کنه شهیدن در نمزی غرب، شهیدن به جسم مزکر میده. یعنی من گفتم زن گفت اه حالا به هم بخورم متنفر میشم، گفت یعنی زن خوش به من از این دوست رو میشم، گفت اه متنفر هم
در واقع خیلی از اینا
مذکره بعد این جو به عالم رو دارم خودن عمل میکنم مذکره شون گوهرده من شو گوهرده خودش رو
بله؟ نه اینا یه مقدار مشکلات اخلاقی دارن در واقع، یعنی خیلی از اینا مشکلات اخلاقی ما اینا بیشتر جنبه‌های روانیه. نه اینا بعضیاش درمان‌های جنسی جسمی داره، بس داروهای به اینا میدن در حال به اصطلاح یک نفر میشن، یعنی هورمون‌های چیزشون تنظیم میشه و امثال اینا. خب حالا یک کسی بود توی یکی چیزای مدارس قم، اسمش سهیلا بود تو مدارس دخترونه، بعد عمل جراحی کرده بود و کیس شده بود، سهیل شده بود و از یه شوخی های خواب شده بود این سهیل هم سهیل در حال اینا یه سری مسائلی هست که بیش از این که بحث شرعیش مطرح باشه، بحث های مسائل اجتماعی هست که وجود داره و در حال موزلات اجتماعیه، نمیشه اینا رو
این چه توی رجال کشید سندش رو شما دیدین؟
من اینا رو به سندش رو الان یادم نیست سندش رو
مثلا میگو بحث سب و اینا این اگه رو باید ثابت بشه این هم یه دونه هم مثلاً بحث سب و اینا
این دونم من
من برو ببره قرمزه رو
خودم نه.